داشتن زمینه های به وجود آمدن رنسانس و تحول فکری را در اروپا بیان می فرمودن. اجمالا به اینجا رسیدن که ضعف تفکر فلسفی در دوران اسکولاستیک و مقابله ای که کلیسا با خلاصه اربابان علم و اندیشه در دفاع از طبیعیات ارسطو داشت، بعد از آن که خلاصه طبیعیات ارسطو سقوط کرد، اون نظریات هیئت بطلمیوس باطل شد و سستی و غلط بودنش آشکار شد، زمینه این رو فراهم کرد که خلاصه اختلافی بین رجال مذهبی در میگیره. جریان پروتستانیزم در مغرب زمین فا بگیره که در واقع تلاشی بود برای دفاع از عقاید مسیحی و حفظ کردن اصل مسیحیت. میخواستن بالاخره یک کاری بکنن که مسیحیت باقی بمانه، هرچند که علم آمده و بعضی از مبانی کلیسای کاتولیک رو به اصطلاح به هم ریخته، اما یه چیزی از مسیحیت باقی بمانه. اما خود این درگیری بین پروتستان و خلاصه رجال مذهبی باز مؤثر بود در اینکه اون اقتدار و ابهت کلیسا فرو بریزه. رسیدم به اینجا که مسئله اومانیست، اومانیست برای من در یه جمله یعنی انسانگرایی، این که ما در واقع مبنا را انسان قرار بدیم و بیاییم بگیم آقا شما اینقدر دنبال این نگردید که خلاصه چی حق چی باطل، ببینید چی به درد انسان میخوره، چی برای انسان مفیده، چه میتواند چه تفکری چه نظریه ای چه اندیشه ای میتواند جهان را در تسخیر انسان در بیاره. این دیدگاه باز کمک بسیار زیادی کرد به برتری علم تجربی بر علوم عقلی، چون انشاءالله میخونیم تو بحث‌های معرفت شناسی علوم تجربی ارزش نظریشون بالا نیست. خصوصیتی که در علوم تجربی به شکل شاخص وجود داره ارزش عملیه، خوندیتم قبلا از آقای متفرد. اینو شما وقتی وصلش کنید به این دیدگاه که آقا من یه دیدگاه انسانگرایی دارم که میخوام ملاک درستی و نادرستی حق و باطل را خدمت کردن به انسان بدونم و بیام بگم آقا نظریه ای درست است که انسان را بر طبیعت مسلط کنه و هر مقدار این تسلط بخشی انسان بالاتر بره مقبولیت اون نظریه بیشتره، اینا از زمینه های بسیار مهمی بود که رنسانس رو شکل داد. یعنی اندیشه ها هی دینگوریز، عقلگوریز، بحث های بیهوده بیفائده کلانی که خلاصه فعلا هیچ فائده عملی برای انسان ندارد، دیگه ای یواش یواش از دستور کار اندیشمندان غربی به زعم خودشون حذف شد. اون طرف کدوم بحثا جا افتاد؟ اصلا تجربه سنرش رو زود دیدن، رفاه و آسایش و امکانات و بهداشت و سرعت و پیشرفت و اینا شدن آثارش. نه بله، حالا ایشالا بعدا تو خود سیر مکاتب میگیم مکتب فلسفی اومانیسم به معنای خاص در واقع از دستاوردهای دو جریان فکری در غرب که یکی نظر پوزیتیویستان و یکی اگزیستانسیالیستان، اما ریشه هاش عمومیه، ریشه هاش مال اون تحول رنسانسه. به شکل مکتب فلسفی یه بار آدم نگاش میکنه، من الان از زاویه یک مکتب فلسفی نگاش نکردم، از زاویه این که آقا بالاخره یه تحول فکری در غرب به وجود اومد و تو این تحول فکری در واقع محوریت به کی داده شد؟ به انسان. بعدا انشاءالله تو نقد مبانی اومانیستی و بحث انسان شناسی هم میگیم اسلام هم محوریت رو به انسان میده، اما به شکلی که انسان انسان بمانه، یعنی با توحید، نه به شکلی که انسان مسخ بشه. بلذا ما اومانیسم رو قبول نداریم، چون اومانیسم یه اصطلاحیه با یه مفهوم غربی. بلذا اومانیسم اسلامی را یه اصطلاح تناقض‌دار میدانیم. همون درگیری های با هاشم آقاجاری و اینجور حرفا میبینه قب غلطه، چون اومانیسم یک علم بالقلبه ایست الان، چون انشاءالله میرسیم به مکتب فلسفه. پس خلاص آقا تو این فضا، تو این مجموعه زمینه های تحقق در واقع یک انقلاب عظیم فکری فرهنگی سیاسی در مغرب زمین به وجود اومد. مشخصه فکری این حرکت این بود که یه عقل گریز و دید گریز. مشخصه فرهنگی این حرکت این بود که انسانگرا و بها میداد به اندیشه ها و نظریه هایی که به درد انسان بخوره. مشخصه سیاسی این جریان این بود که آزادی خواه بود، چون اصلا از لوازم این اندیشه اومانیستی اینه که انسان دیگه انسان ملاک، راحتی و آزادی انسان ملاک. بله آزادی انسان را مصالح انسان محدود میتونه کنه، مثلا امنیت قراره به وجود بیاد تو جامعه، پس با حاصلی که من کسی به حقوق من تجاوز نکنه من محدود میکنم آزادی رو، قرارداد میکنم که محدود شد. اینا شدن خصوصیات خلاصه دوره رنسانس. حالا بخوانیم انشاءالله ببینیم. و از سوی دیگر میخونم برادرا، کتاب من قدیمیه، این کتاب جدیدا هم جمع جا رنسانس و تحول فکری فراگیر. بله نه این پاراگراف کامل نشد. از سوی دیگر گرایش اومانیستی و پرداختن به مسائل زندگی انسان و صرف نظر کردن از مسائل ماوراء طبیعی و الهی اوج گرفت. بله تمام شد تا آخر. در این جریان فلسفه بی‌رمق و ناتوان اسکولاستیک نیز به سرنوشت نهایی خود رسید، یعنی دیگه باطل شد گذاشتنش کنار. در قرن 16 هم اینم خونده شد؟ خب بسم الله.
در قرن 16 هم گرایش به علوم طبیعی و تجربی شدت یافت و اکتشافات کوپرنیک و کرده و گالیله فلکیات و سینوس و طبیعیات ارسطو زنده ساخت و جریه شده. همه این شکون انسان در اروپا در خوش اضطراب و تزلزل گردید. دستگاه پاپ مدتها در برابر این انبار فروشان مقاومت کرد و دانشمندان را به دامانی مخالفت با افعال یعنی همان آراء طبیعی و کیهانی که به عنوان تفسیر کتاب مقدس و عقاید مذهبی از طرف کلیسا پذیرفته شده بود به محاکمه کشید و بسیاری از ایشان را در آتش تعصب و کور و خودخواهی ارباب کلیسا زدند.
ببین دوستان، الان این بحث در واقع پلورالیسم الان اینجا شروع شد. ریشاش رو ببینید چقدر قشنگ استاد عبارتاشو درسته.
ولی سرانجام
چطور ببین، به عنوان تفسیر کتاب مقدس این تکثرگرایی در فهم زمینه‌هاش از اونجا تو اروپا پا گرفت. چرا اون موقع اونا یه طور کتاب مقدس رو تفسیر می‌کردن، بعد امروز ما یه طور دیگه تفسیر می‌کنیم؟ اینا ریشاش تو اروپا جان. به رفاه رسید، از اصلا رفاهش هم محل شک و شبهه است دیگه. الان ببینید اروپا جمعش رو آقای مطهری فرمود توی اون کتابی که خوندین که قدما افراط می‌کردن در این که مسائل تجربی را با برهان عقلی محض رسیدگی کنه. بعد از رنسانس بشر افتاد توی این وادی که مسائل عقلی محض را یا انکار کنه یا بخواد با سرانگشت علم حل کنه. هر دوتا غلطه، هر دوتا هم ضررهایی داره. اون ان حرف ضررش این است که علم تجربی روش نکرد و از اون شتاب لازمی که تو مغرب زمین پیدا شد پیدا نکرد و بشر از نظر نظام فکری تعقلی بالا رفت، از نظر نظام با ثبات اخلاقی بالا رفت، اما از نظر بفرمایید عملی و تسلط بر طبیعت عقب بود. این یکی نظام برعکس شد، آمد بشر رو بر طبیعت مسلط کرد، ابزار رو به بشر داد، اما با انکار تعقل. الان فلسفه شک تا امروز تو اروپا داره کشتار میکنه. الان میرسیم تو بحث خطر شکگرایی. فلسفه شک رو رواج پیدا میکنه، یه نظام فکری قوی در ارتباط با این مسئله وجود نداره، نظام اخلاقی جامعه انسانی دچار تزلزل میشه. نظام اخلاقی که دچار تزلزل میشه، میبینید امنیت اخلاق از این طرف تو غرب از بین میره، بشر به قول خود آقایون میشه یه حیوان درنده خلاصه وحشی، اما با ابزارهای بسیار پیشرفته، با بمب‌های میکروبی و نوترونی و سیستم‌های عجیب ارتباطی و ماهواره‌ای و ابزارهایی که علم داده. اشکال کار اینه که هر دوتاش گرفتاری برای بشر درست کرده. لذا الان بشر مشکل داره. الان بسیاری از اندیشمندان امروز غرب، ایشالله اینا رو با تو بحثای انسانشناسی بخوانیم، گیر کردن که آیا ما واقعا باید از رنسانس چیزی به دست آوردیم یا چیزهای زیادی رو از دست دادیم. اگر ما انسانیت را، اگر ما اخلاق را، اگر ما معنویت را دفع کنیم، از اون طرف ابزارها را بعد از رنسانس به دست بشر بدیم، آیا بشر واقعا به کمال رسیده، راحت‌تر زندگی میکنه یا استرابش، دغدغش، مصیبتش بیشتره؟ اون جریان سومی که میخواد جمع کنه بین یک نظام فکری منسجم متقن استوار با دستاوردهای عملی که انشاءالله میخونیتون نظام حکومت آقا امام عصر، که شما کنوز ارض رو در اختیار بشر قرار بدی، بگی به جناب بشر این گنجینه‌های زمین کلیداش دستش امام زمان، برو اکتشاف کن، برو توسعه بده، اما از این طرف عدالت و امنیت را به بشر ارزانی کن. الان جریانی که به اصطلاح نگران کرده دنیا را از انقلاب اسلامی اینه که الان می‌بینید مقام معظم رهبری ایستاده، می‌گه ببینید نهضت لرم‌افزاری، برید اکتشاف کنید، برید اختراع کنید، برید سیستم فناوری هسته‌ای را، برید سیستم‌های نوع ارتباطی را، اکتشافات عجیب را تو جمهوری اسلامی بالو پر بدید، از اون طرف برید نظام علوم انسانی را تو غرب به هم بریزید تا نشون بدید این تفکر دینی دا واجد هر دو مزیت. مشکل اینه. البته حالا اون بحث علل انحطاط مسلمین آقای مطهری هم هست، باید اونجا باز کلی مطلب داره رسیدگی باید بشه. خلاصه بشر آتش داره، آتش شناخت، یک مکتب جامع که هر دو تا رو بهش بده. و این مکتب قطعا اسلام با تفسیر شیعیش و با تفسیر ولائیش. رسالت امروز ما ها تو حوض ایناست، ایناست که اینا رو مسلط شیم بتونیم حل کنیم برای بشر. و این کاری بوده که مرحوم آقای مطهری وارد شد، انصافا وارد شد و بعد از ایشون ادامه پیدا نکرد. که معظم رهبری داد میزنه باید الان دستاوردهای آقای متحدی رو شناخت بعدم گذشت ازش، یعنی ادامهش داد. اجازه 20 دقیقه تاخیر ها خواهش این جانا. بله بله بارک الله. توی اون فهم معتقدن که اونم یه فهمه. بله حالا میرسیم ان شاء الله. بفرمایید.
رئیس سرانجام کلیسا به دستگاه پاپ بود که با سرانجام دیگه مجبور به عقبش میشد. رفتار تکیم به سرانجام آمیش کلیسای کاتولیک پاپی شد و تیمی مردم نسبت به ارباب کلیسا به دور کلی نسبت به دین و مذهب نداشت. چنانچه ثبوت فلسفه اسکولاستیک یعنی تنها فلسفه ارائه جهان است موجب پیدایش خلأ فکری و فلسفی و سرانجام سرگرادی جدید شد. و تماسی که در این جریان پیشرفت کرد گرایش هومانیستی و میل به علوم طبیعی و تجربی در صحنه فرهنگی.
ببین چقدر قشنگ ارتباط میده میل به گرایش و علوم، میل به علوم طبیعی چه ربطی پیدا کرد با گرایش هومانیستی؟ در خدمت انسان بود. گفتن آقا ما با اندیشه سر و کار داریم که بشر راحت کنه. خب
گرایش
به دموکراسی در عرصه سیاست هم از مظاهر اومانیست تلقی میشه. این هم جلسه گذشته مرحله دوم رو توضیح دادیم خدمتتون که تو همین فضا، یعنی بعد از سقوط ارزش‌های فکری و دستاوردهای دوره رنسانس، خب نظرات گالیله و کپلر رشد اومد بالا. اما یه دفعه یه جریانی اومد بود بابا از کجا معلوم بعد از 200 سال اینا هم رد نشه؟ حالا که بعد 1000 سال اونا رد شد ممکنه فردا اینا هم رد شد. چون منتنی معروف و خیلی دیگه از دانشمندان اون فضا شروع کردن که حرفای صوفیستای یونان قدیم رو ذکر کرد که آقا بشر هر دوره یه طور میفهمه، به هیچ اعتمادی به اینجور فهمها نیست، اعتماد نیست. دوره دوم شکرهایی واجبه. در مقابلش کی ایستاد؟ گفتیم دکارت. چون من دیگه بنا دارم این یکی دو تا درس رو خلاصه بگم، چون نواراش تو مسجد فاطمیه هست، هر که خواهد باید بره گوش کنه دیگه، میخوام خیلی معطلتون کنم. خب گفتیم اقلگوریز و دینگوریز بود دیگه، اقل رو میرفت کنار، هی میرفت سراغ حس، علوم طبیعی، علوم حسی. چرا؟ چون ادراکات عقلی ارزش نظری داشتن نه ارزش عملی. دین برای چی به درد میخورد؟ چون دین انسان رو در پایه خدا ذبح میکرد، گفت تعبد عبدی، من منم، خدا هم باید در خدمت من باشه. ولذا انشاءالله میبینید حتی اندیشه های پراگماتیسمی امروز غرب چه دین رو قبول میکنن، دین رو اومانیستی قبول میکنن، میگن چون خدا حلال مشاکل انسانه به درد. یعنی این سفره اومانیست به معنای درستش کشتار کرده تا الان. بله
فرما بود که کلیسا آرا و افکار بعضی از فیلسوفان را
بله بله همه همینجا همه بله بفرمایید.
فرما بود که کلیسا آرا و افکار بعضی از فیلسوفان را به عنوان عقاید مذهبی تعریف کرده بود و مردم مسیحی مذهب هم آنها را به عنوان امور یقینی و مقدس پذیرفته بودند. بعد جمله آنها نظریه پیمانی ارسطویی و بحثی وجود بود
که گوبرنی آن را واجبون کرد و سایر دانشمندان بی‌غرض هم به بحران آن پی بردند و چنانکه اشاره کردیم مقاومت‌های تعصب‌آمیز کلیسا و رفتار خشونت‌آمیز ارباب کلیسا با دانشمندان هم اثر معکوس داشت. این گرگونی اندیشه‌ها و باورها و فروشیدن پایه‌های فکری و فلسفی موجب تلیدآمدن یک بحران روانی در بسیاری از دانشگاه‌ها گردید.
و که نیشوهی را در ازمان پدید آورد که از کجا سایر افراد ما هم باطل نباشد و روز مطلقش آشکار نگردد و از کجا همین نظریات علمی جدید اکتشاف هم روزگار دیگر ابطال نگردد تا آنجا که اندیشمند بزرگی چون مونتنی منکر ارزش علم و دانش شد و صریحا نوشت که از کجا میتوان اطمینان یافت که نظریه کوپرنیک هم روزگار دیگر ابطال نشود. وی بار دیگر شبهات شکاکان و سوفسطائیان را با بیان جدیدی مطرح ساخت و از شکگرایی دفاع کرد و بدین ترتیب مرحله دیگری از شکگرایی پدید آمد.
الان گفتیم اینا رو. خب
حالا که شک و تردید علاوه بر اینکه آفت رنج‌آور روانی است، خطرهای مادی و معنوی بزرگی را برای جامعه در بر دارد. با انکار ارزش شناخت نمیتوان امیدی به پیشرفت و عروج را معارف زد. همچنین جای
ارزش شناخت یعنی چی؟ با واقع شناخت یعنی ادراک مطابق با واقع. اگر کسی آمد ارزشش رو انکار کرد و آقا من مطمئن نیستم که ادراکم مطابق با واقعه، شناخت ارزشش رو از دست میده. محیدیستا واقعیت خارجی رو انکار نمی کنه، اونا ایدئالیستا که واقعیت خارجی رو انکار می کنه. در چی؟ بله برای اینکه ارزش نظری ندارن دیگه، ارزش عملی تو علوم مادی ملاکه دیگه شناخت نیست. شکگرایی هم همینه دیگه، شکگرایی میخواد دیگه ارزش نظری رو منکر. ارزش نظری رو که انکار کرد ارزش عملی میمونه سر جاش. الان همین که عرض کردم دیگه اروپای امروز ارزش نظری نداره براش ادراکاتش، اما فایده عملی داره دیگه، همین برام بس. ایشون هم اینو نمیخواد بگه بده، اما وقتی ارزش نظری انکار شد یعنی مبدع انکار شد، یعنی معاد انکار شد، یعنی حقیقت بعد غیر مادی انسان انکار شد، اخلاق میره. میگه شما واقع ندارید، میگه همش میشه قرارداد. قرارداد و مفاهیمی که ثمره چه دارن برای انسان؟ عملی نیست. بس قوانین میگه ندارید، دیگه قوانین دقیق مادی بر اساس این کار ارزش شناخت نداریم. آنچه داریم فرضیه هایی است که ابطال پذیر است و سخنان ابطال پذیرتری اگر آمدن جاشونو میگیرن، یعنی کارایی دارن. اینو حتما تو اون نوارهای مسئله فاطمه گوش کنید که اینا میگن ملاک ارزش عملی تو ابطال پذیریه، هرچه سخنی ابطال پذیرتر باشد کاراتر است. اگر شما بگید الان تو این اتاق هوا گرم است، چرا؟ چون علتی دارد. سرد است، چرا؟ چون علتی دارد. این سخن سخن ابطال ناپذیری است. چرا؟ چون هر اتفاقی تو عالم بیفته هم درسته که گرما علتی داره. اتاق خراب بشه باز حرف شما رد نمیشه، نداره. اما اگر گفتید گرما به علت تنفس و تابش آفتاب است، این ارزش عملی داره. میگن پرده بزن تا اتاق گرماش از بین بره، تهویه بزن تا اتاق گرماش از بین بره. اگر کمی سخن گفتید، گفتید و هر دقیقه تابش آفتاب 2 درجه اتاق را گرم میکنه، میتونید دمای اتاق را هم اندازه گیری کنید. تو دوست داری اتاق دماش 20 درجه باشه، بزن 10 دقیقه آفتاب به اتاق بسازه. چون یه خلاصه نمودار رسم میکنی و این نمودار به شکل یه معادله خطی هم تبدیل میشه، یه خلاصه رابطه بین دم تابش و دما به وجود میاد، سیستم اتاق رو درست میکنه. حد حالا سخن 3 سخن داریم، گرما معلول علتی است، گرما معلول تابش آفتاب است، هر دقیقه تابش آفتاب 1 درجه اتاق رو گرم میکنه. سومی از همه ابطال پذیرتره، چون دقیق تره، چون جزئی تره و از همه هم ثمره عملش بیشتر. نه نیستن، نه برعکسه. اینو چی به شما گفت؟ اونا اتفاقا دنبال قوانینن که ابطال پذیریشون بیشتر باشه. نه نمیخوام، نه خیر، نه نه نقص برعکس فرمایشون. اونا هی میخوان سخنانشون رو دقیق تر کنن، سخن دقیق تر اطفال پذیرتره. الان ثابت کردی؟ متوجه شدی؟ میخوان بگن سخنان ما هر چه دقیق تر باشد اطفال پذیرتر است. بله؟ الان همین یک دقیقه تابش آفتاب یک درجه اتاق را گرم میکنه، سخن اطفال پذیرتره. اصلا اونا معتقدن که اندازه گیری یه افتی داره هایزنبرگ به نام اصل عدم قطعیت. اونا معتقدن که اندازه گیری کمیت گرایی علم رو دقیق میکنه و ثمره عملی رو میبره بالا، ولی همین اندازه گیری ها محیطی رو به وجود میاره غیر از محیط اولیه. یعنی کمی، همین که الان گفتم یک دقیقه تابش یک درجه در ما دما. نه مورد اطمینان، اول اطمینان معنا نداره، عمل ثمره عملی دقیق یعنی کمی. کمی ببین، اگه من بگم تابش آفتاب اتاق را گرم می کند، این هم دقتش بیشتره. دقت یعنی بیان مقدار می کنه. یا اگر بگم یک دقیقه تابش آفتاب دو درجه دمای اتاق را بالا می برد، اون دقیق تره. کدوم افتال پذیر تره؟ اون که دقیق تره. چرا؟ چرا افتال پذیر تره؟ میگن شما اگه یه تجربه ای درست کردید که نشون دادید آفتاب میتابه اما دمای اتاق بجا دو درجه شد سه درجه، حرف ما باطل میشه. اینا حرفای مفصل پوپره. افتال پذیر تره در این کتاب بسیار معروفش حرفها و افتالها. پوپر از پوزیتیویست های قوی که سروش شاگرد پوپره. چی؟ نه بازم کلیتش این غلطه. انشالله حالا حتما اون نوارایی که من عرض میکنم این مقدارش از اون پوزیتیویسم ها خیلی نمیتونی، ولی اینا دقیق باید گوش کنید. حالا بفرمایید.
همچنین جایی دارای ارزش‌های اخلاقی به نقش عظیم آنها در حیات انسانی باقی می‌ماند، چنانکه دین هم پایگاه عقلانی خود را از دست می‌دهد، بلکه بزرگترین ضربه ها متوجه عقاید مذهبی می‌شود، عقایدی که مربوط به امور مادی و مخصوص نیست و هنگامی که بین شک در دل‌های مردم جریان یابد طبعاً عقاید متعلق به ماوراء طبیعت آسیب‌پذیرتر خواهد بود. بنابراین شک‌گرایی آفت بسیار خطرناک که همه شئون انسانی را تبدیل به نابودی می‌کند و به ارواج آن هیچ نظام اخلاقی و حقوقی و سیاسی و دینی قابل دوام نخواهد و با توجیه آن هر گناه و جنایت به جرم خصوصی قابل توجیه خواهد بود. و به همین جهت که
چرا قابل توجیه؟ چون ما نه بعدن انشاءالله میبینید تو این سیستم پوزیتیویستی دیگه شما مفاهیم اخلاقی دیگه مفاهیم اعتباری من قرارداد گناه بد است، یعنی من بدم میام معروفه دیگه در اینا دیگه، مثل بو میمونه. یه کسی اگه بوی خوشش میاد یه کسی بدش میاد دماغشو بگیره، یک کسی از یک قضای خوشش میاد یک کسی بدش میاد. اگر ما رفتیم به ایسم که دیگه آها تفکر عقلانی رو خراب کردیم، ادراک مطابق با واقع را خراب کردیم، ما بودیم به ثمرات عملی ما قراردادها. حالا امروز بشر احساس میکنه با قبه ظلم امنیتش بیشتر تأمینه، اعتبار میکنه که ظلم قویه. اگر فردا احساس کرد که نه با اعتبار بفرمایید حسن ظلم عبد ظلم حسن یه همه چی به هم میریزه، فساد فحشا نمیدونم هر چی که میبینی الان تو قرب رضا قربی مشکل نداره، خیلی قشنگ هایی جواب میزنون فهمون که آمریکایی ها دارن به وظیفشون عمل میکنن. توی فساد ابوغره برام بازشته، اونایی که بهشون میگن شما کار بدی میکنید حرف بی مبنایی دارن میزنن تو قرب، چون مبنای تمدن غربی اینه، همینی که آمریکایی داره انجام میده. بارک الله. آه. هم داره در واقع با مبانیش حرف نمیزنه. بلا غرب اگه بخواد با مبانی خودش حرف بزنه چه اشکال داره؟ خب دقت کنید چقدر فسادی این مطلب ها. یعنی اشکال کار سیستم غربی یعنی همین، میوه یعنی همین، محصول یعنی همین. بعد بفرمایید.
و به همین جهت است که مبارزه با شدگرایی هم وظیفه دانشمند و فیلسوف است و هم تکلیف رهبران دینی و مذهبی و هم مورد اهتمام مربیان سیاستمداران مفتخان اجتماعی. در قرن 19 میلادی فعالیت‌های مختلفی برای تعمیم ویرانی‌های رنسانس و از جمله برای مبارزه با خطرهای شدگرایی انجام گرفت. کلیسایان غالبا در طرح درآمدند که وابستگی مسیحیت را به عقل و عز ببرند و عقاید مذهبی را از راه ضد در ایمان تقویت کنند، ولی فلاسفه و دانشمندان کوشیدند تا پایهٔ محکم و تجدیدناپذیری برای دانش و ارزش بجویند، بگونهای که نوسانات فکری و طوفانهای اجتماعی نتواند بنیاد آن را نابود سازد. فلسفه جدید
بفرمایید. اینا رو خوندیم. خب
تلاش
که یعنی
اصل برای نجات از
تجدیدگرایی
و تجدید
حیات فلسفه
انجام گرفت، تلاش
رنگوکار
بود
که او را طریق فلسفه جدید دارد. دوستان من آزاد اشاره کنم به اصل سرماش آل دوکار. ولی باید حتما اون نوارا رو گوش کنید. یعنی من بگیتون بنا ندارم برای این خیلی تفصیل بگیم. اون جمعا یکی را هم گفتیم شهر دادیم. کلیسا از نظر عقلی نتونست مسئله را حل کنه. راه همیش همین بود که گفت آقا ما چه کاره عقل دارم، ما با دل کار داریم، عقایدمون از طریق دل قابل اثباته، استدلالات براهین خودی گیر کرد چیزی دستش نمون. اینا رفتن کنم در مقابل خطر شکرایی مرحله دوم اروپا راسیونالیست ها یعنی عقلگرایان اروپایی قد علم دردن. پدر بزرگشون و پدر فلسفه جدید جناب دکارت. دکارت برای حل معضل شناس از اون خلاصه قانون معروف خودش استفاده کرد که من شک دارم پس هستم، یا می اندیشم پس هستم. من در هر چه شک کنم در اینجا شک می کنم که شک ندارم، پس چون یقین دارم که شک دارم پس یقین دارم که هستم که شک دارم. پس یک ادراک جزمی درست شد. حالا این سیستم دکارتی چیه؟ یه بخشش انشاءالله تو بحث معرفت شناسی این کتاب میخونیم. هر کی بیشتر خواست انشاءالله باید مراجعه کنه به اون فرمایش، اون مطالب مسجد فاطمیه، یا بمونه منتظر انشاءالله تو این روال بحث معرفت شناسی وقتی رسیدیم میگیم که کیفیات اولیه چی هست، کیفیات ثانویه چی هست، سیستم دکارتی با اینا چطور کار کرد و اون هندسه ای که تو نظام استنتاجی دکارت وجود داشت چطور اومد. حالا یا اونا رو گوش کنید یا منتظر بمونید. خلاصه دکارت اومد اینطوری بیسته اسپینوزا، مالبرانش و بقیه راسیونالیست های اروپایی هم اومدن دفاع کنن از دکارت، اما متاسفانه نظامی که دکارت ارائه کرد برای حل معضل شناخت تحت عنوان پیشنهاد مقولات فطری و که به یه سری مفاهیم ذاتی ذهن که اینا از جایی نیامدن و نظام متقنن برای ذهن نتونست مسئله را حل کنه. بعدی آمدن گفتن آقا این حرف حالا ما قبول کنیم که ذهن یه سری مفاهیم ذاتی داره مثل مفهوم امتداد، مثل مفهوم نفس، فرض کنیم اینا ذاتی هست، اینا هستن، اینا از بیرون نیامدن که ما شک کنیم آیا با واقع منطبقن یا نه، کیفیات ثانویه هست که امور حسی که مشکل دارن. اگه این حرفای دکارت رو قبول بکنید تازه گیر میکنید که خب حالا اگر خدا ما رو طوری دیگری خلق کرده بود، آیا ما باز عالم رو همینطور می‌دیدیم که الان می‌بینیم؟ آیا اعتقاد به مفاهیم فطری و مفاهیم ذاتی نفس توش نوشتن که اصلا این مفاهیم مطابق با واقع هست؟ همه ما توی این دور فهمیدن مشترکی، اما آیا این ثابت میکنه که اینا واقعیت خارجی دارن؟ یا برعکس ثابت میکنه که خارج ما نمیدونیم یعنی چی؟ ذهن ما اینطوری خلق شده که اینطوری بفهمه. نگه جناب دکارت ما نتونستی مشکل رو حل بکنی. این اشکالات غربی ها تو عالم تفکرات اسلامی هم اون اشکالات تعیین شد، مضافه بر این که خودمون استدلال دکارت رو بو علی توی اشارات تنبیهات همون موقع گفته و رد کرده، تو اونجا هم شرحش دادی. انشالله تو بحث معرفت شناسی، تو بحث معرفت شناسی نه مقولات اولا که حل نمی کنه، اشکال تو همینا می رسیم انشالله. جا قربی ها گیر کردن، گفتن آقا شما آمدید یه سری مفاهیم فطری و ذاتی برای ذهن درست کردی، از کجا میتونید ثابت کنید این مفاهیم فطری و ذاتی مطابق با واقع؟ مشکل گیره. مضافه بر این که اصل استدلال دکارت اشکال داره، استدلال این است که من میاندیشم پس هستم. گفتن آقای دکارت یعنی چی؟ علم ما به حالات نفس متأخر از علم ما به اصل نفسه. مسلمونا بو علی گفته، گفته شما چه میگید من شک دارم یقین دارم به شکم، این نیم چه کاره است؟ تو قبل از این که به شکت یقین کنی به خودت باید یقین داشته باشی، چون شک حالت عارضه بر تو. خب حالات عقلا متأخرن، خب نمیتونه بگه من در همه چیز حتی در وجود خودم شک میکنم اما در اندیشه هم شک ندارم. بله با همینو گفته، خواسته با از اندیشه به نه گفته پس هستم. یه نقدم آقای طباطبایی داره، اینم مثل فاطمه شهرزادی جای دکار، اگر شما به اصل امتناع تناقض شک کنید چطور تصدیق میکنید که میاندیشم؟ اصلا اصل تصدیق لا یمکن، ام القضایا و ام التصدیقات، اگر کسی در اصل امتناع تناقض تردید کنه هیچ تصدیقی نمیتونه بکنه. میرون تو این کتاب منطق آقای متحری خوندید، ذهن دوتا کفر، وقتی تصدیق میکنه که بره بالا این بیا پایین کار، اگر احتمال تناقض بده می اندیشم و نمی اندیشم شش کنم. لذا یه نقد بو علی کرده، یه نقد علامه طباطبایی کرده تو اصول فلسفه. بله کار بخونیدش مطمئن میخونید دوباره توضیح میدم چش بخونید. من آقا رب شد، ما میخوام سر رب تمام بکنیم. بله بفرمایید آقا، کلاسمون امروز شلوغ‌تره. یعنی شلوغ‌تره همینطوریه؟
امروز بعد از
ظهر رایا. یعنی آقا مواری نیامده دیگه همین طور شده ها؟ نیمه خب باشه، بعد عشقش به اینه که من جنبه بعد نمیام، عشقش بیشتر آقا. ببرم را
در مطالعات تراوان در 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 تراوان اصلا آرا بزرگ جهان هست داده جهان هست تجربه شکلی ماهی آرامی خاطر بسیار از دانستان ها گرده از این مزار بزرگ دیگر مارد لازمی
بسمونوزا بله مالبراش
این در تحقیم نمانی فرسطه جدید کشیده در به هر حال این کوشش ها نه نمانی نظام فرسطه منتظم و دارای نمانی مستقن و مستقنی را به حدود یاورد از سی دیگر توجه عموم دانست جهان به علوم تجربی متعقب شده بود و چندان علاقه به تحقیق در مسائل فرسطه و ماورای طبیعی نشان نمی دادن و این بود که در اروپا سیستم فرسطه نیرومند و اصدوار و پایداری به وجود نیامد و هر چند دو مجموعه آرا و افکار فیلسوفی به صورت مسئله فلسفی خاصی عرضه شد و در محدوده معینی کمابیش پیروان پیدا میکرد ولی هیچ کدام دوام و دوام و استمرار نمییافت چنانکه هنوز هم امر به همین دنبالست اصالت تجربه و شکلگرایی جدید
من حالا دیگه به ما تا بحث هیوم رو میخوانیم
یا
هم تنظیم نوارا رو بیش کنید و هم تنظیم کنید یعنی جزوه نداری؟ اون موقع؟ الان که خاصیت پیش مطالعه نکردی؟
خواهی جدید
نیست خواهی جدید نیست خواهی
کجایی
دیده؟ خواه از معدن شریف شما که از آی تماتبای اشکالی دو تا اشکال اینجا گرفتن حلاسته اسلام و تایی از اشکال اصلی این اشکال اصلی است به اصل مطلب دکار که دکار خواسته مسئله شکرائی را با مفاهیم فطری حل کنه مفاهیم فطری قالب‌های ذهن است و ذهن این مفاهیم را از جایی نمیاد حالا بدیهی هم باید فطری حالا بدیهی یه بحث دیگه
یعنی
فطری حالا یه خلقت میشه یعنی قالب ذهن یا نه فطریات منطق ما اینا نیستن فطریات منطق ما در واقع حالا باید بحث کنیم حالا باید به جواب دکارتی که میخوام ببین تفکیک میکنیم فرق میگذاریم بین تصورات و تفکیقات ما در تصورات ممکن اصالت الحسی بشیم از باب من فقط حسن فقط علما در تصدیقات ممکن اصالت العقلی بشیم به خاطر این که ام القضایا یعنی اصالت عدم تناقض اصالت امتناع تناقض تسلی نیست حالا چطور تسلی نیست باید اینا بعدا این شخص معرفت شناسی بحث کنیم باید حالا بزنیم فعلا دکارت رو دقت کنیم جناب دکارت این قالب ذهنی رو درست اومد شناخت با این قالب ها حل کنه گفت ما اگر گرفتاری داریم تو کیفیات ثانویه رنگ بو مزه اینا کیفیات ثانویه اینا مشکل دارن اینا به درد ما نمیخوره ما کاری با اینا نداریم ما در اساس معرفت را با اون در واقع ادراکات فطری حل میکنیم قرنیا اشکالی گرفتن اشکال واردی هم بود چون مسلمین هم گرفتن این اشکال را چه آقا این مفاهیم فطری از کجا معلوم که مطابق ما واقع هست اولا چطور ثابت میکنیم که ما قالب فطری داریم ثانیا اگر هم ثابت شد از کجا معلوم که این قالب فطری اصلا مطابق با واقع این اشکال اصلی به این سیستم اما اشکال به نحو ورود دکار توسط بو علی سینا خیلی قبل از تولد دکار تو اشارات و تنبیهات اومده که بو علی اونجا این مسئله رو مطرح کرده که اگر کسی بگه آقا من شک دارم پس هستم من تصوراتی دارم پس هستم این تصورات مدرک میخوام بو علی ایراد گرفته گفته شما یقین به چی دارید؟ یقین به مطلق شک دارید؟ یا به شک مقید به نیم اگه یقین به مطلق شک دارید مطلق شک وجود شما را اگر به یقین به شک که به اضافه نیم دارید پس همون موقع که یقین به شک دارید بلکه در صورتوی سابقون به خودتون یقین دارید بله با همین شکل که آقا اگر به مطلقش علم داره که اون ثابت نمی کنه اگر به مقیدش علم داشته باشه برید الان داره تحقیق هست اشارات تنبیهات آقای متعلیم آدرسش رو اصول فلسفه داره با همین تعلیقه خواجه طوسی اشارات تنبیهات قشنگ بو علی بحث در اون که آقای بخاری تعصب کنه روی دانشگاه تهران، میگه آخه ما چی کار کنیم با این آقای دانشگاهی ها به میراث خودمون که وقوف ندارن، زود بحبه و شخشخ برای دکار با این رفت داغی نشد امون موقع دکار کنم خب پوشت آقام پیشت آقام رفت توی بحث تجاشه قطرت در ادراکاته همون جلد اول یا اول جلد دوم، من جلد اول دوم که میگم تو اصول فلسفه های پنجلدی قدیم ما با اونا اصول فلسفه خوندیم دیگه همون تو ذهنمون مونده، اول جلد دوم تعداد کثرت در ادراکات. خب علی ها این اشکال، یه اشکال هم های تماسبایی گرفته بده این استدلال که آقا این استدلال اشکالش اینه، شما میگی من می اندیشم، یعنی تصدیق میکنید به این که اندیشه ای برای شما هست، می اندیشم تصدیقه. خب به چه مجرد این تصدیق رو دردید؟ شما که قراره در همه ادراکاتتون شک کنید و من جملت ها چی؟ اصالت امتناع اجتماع نقیزه. اگه شما در اجتماع نقیزه شک دارید دیگه نمیتونید تصدیق بکنید از من به هیچی. می اندیشم یعنی نمیتونید تصدیق بکنید، نمیتونید. اما اینه شما باید می اندیشم و نمی اندیشم، هستم و نیستم، پیش کار بکنید. لذا جناب آقای دکار اونی که شیر پاک خورده بود که ام القضایا را اصالت امتناع تناقض اعلام کرد، متوجه بود که اگر کسی در امتناع تناقض شک کنه دیگه نمیتونه تصدیق کنه. سرجم این دو اشکال اینه که جناب آقای دکار شما قبل از آنکه تصدیق به می اندیشم داشته باشید حداقل دو تا تصدیق دارید. یک امتناع تناقض که اون مادره، دو تصدیق به خوده، چون خودت مقدم بر حالتت که شکه، خودت مقدم بر حالتت که تصوره. شکم اندیشه ام، پس در واقع شما در فلسفه اسلامی تبدیه این حرف زده شده که شما نمیتونی بگی من در همه چیز شک میکنم. ما باید حالا تعلیم کنیم. خیلی خوب قبول، انا لله و انا الیه راجعون، ما در خودمون شک نداریم، در امتناع تناقض هم شک نداریم، اما اینا فطری هست. اگه فطری هست اشکال دکارتشون وارد میاد، اشکالی که به دکارت میگیریم به اینا وارد میاد. اگه فطری نیستن خب چطوری بس ما باشون علم اینا که از جایی نیومدن، اصلا محال از جایی بیان. اگه از جایی بیان قبل از اومدنشون ما تصدیق نداریم. اینا بحثای بسیار بسیار فنیه، بحث معرفت شناسیه. تحلیلش، تفسیرش، جوابش انشاءالله در بحثای معرفت شناسی در خدمتتون باشه. من نیست نباشه دیگه اون بحث تیمو بگیم. سلامات خدمت فرمایید.